سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر و گزارش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78,000 تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV دریافت کردند. در بیانیه‌ای که به روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، به نقل از آقای بلینکن آمده است که این رقم بیش از 51% تمامی ویزاهای SIV صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد. برنامه صدور ویزای خاص مهاجرت در سال 2009 آغاز شد. این ویزا برای شهروندان افغان که در طول 20 سال گذشته از نیروهای آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در افغانستان حمایت کردند صادر می‌شود. جنرال آسم منیر، لویدیر سیز اردوی پاکستان، میگوید که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم و مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان TTP در قلمرو افغانستان است. با گزارش رسانه‌های پاکستان، آسم منیر در دیدار با رهبران احزاب مختلف سیاسی در پشاور گفته که حکومت طالبان میتواند این مشکل را حل کند. لویدیر سیز اردوی پاکستان مدعی شده که تروریسم از خاک افغانستان وارد پاکستان می شود. اسلام آباد حکومت طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم می کند. اما حاکمان فعلی افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان نباید افغانها را به خاطر مشکلات داخلی خود مقصر بداند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیل در نوار غزه می جنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافق نامه آتش بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است. شبکه تلویزیونی دولتی بلاروس ONT به روز سه‌شنبه قسمت اول یک فیلم تبلیغاتی را در مورد خبرنگاران زندانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آن کشور پخش کرد که با تلاش برای به آتش کشیدن بلاروس متهم شدند. و گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف این فیلم زیر نام آزادی بیان به نظر می رسد که به اعتبار کردن روزنامه‌نگاران مستقل است که از سوی استفاده های حکومت و اقدامات سرکوبگرانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در بلاروس گزارش می دند. این انتخابات در 26 ماه جنوری برگزار خواهد شد. رهبران مخالف سیاسی انتخابات قبلی را که در 20 آگست سال 2020 برگزار شد پر از تقلب خوانده بودند. به دنبال این انتخابات اعتراضات سراسری برگزار شد. سپس اعتراضها با سرکوب از سوی حکومت الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس، روبرو شد. و ارمنستان و ایالات متحده توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در جریان امضای این توافقنامه با همتای ارمنستانیش آرارات میزورام در واشنگتن گفت که ایالات متحده به حمایت از ارمنستان در زمینه‌های امنیتی و دفاعی ادامه خواهد داد و در جهت استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان با آن کشور کار مشترک خواهد کرد. ارمنستان در تلاش است تا از روسیه فاصله بگیرد. ایروان رسما متحد روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی است و روسیه نیز در ارمنستان پایگاه نظامی دارد. اما روابط دو کشور پس از آن تیره شد که مسکو در جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ از ارمنستان حمایت نکرد. 11:05 به وقت افغانستان است. اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 38% کاهش یافته. سال گذشته بیش از 339,000 پناهجو به طور غیر قانونی یا قاچاق به اروپا رفتند و بیشتر آنها افغانها، سوریها و ادبای کشورهای افریقایی معرفی شدند. بیاید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که ادبایان به دلیل شرایط بد سیاسی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های غیر قانونی می شوند. نوید افضلی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارش را از دست داده مجبور به مهاجرت شده به رادیو آزادی گفت:
پیش از آمدن امارات زندگی وظیفه ما خوب روان بود که امارات فتنهای طالب آمد مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان. ما اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارند که درس بخوانیم، تحصیل کنیم و اینجا هم بیکاریه.
بان که معلوم نیست که در سال 2024 میلادی به چه تعداد افغانها به طور غیر قانونی افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله اروپا رفتن، اما اتحادیه سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس میگوید که در سال گذشته تعداد پناهجویان غیر قانونی به این اتحادیه 38% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره سرحدات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد که در سال 2024 میلادی بیش از 239,000 پناهجو به طور غیر قانونی به کشورهای عضو این اتحادیه آمدند. بر اساس این اداره از سال 2021 میلادی یا در 3 سال اخیر این اولین بار است که تعداد افرادی که از طریق مسیرهای قاچاقی به اروپا می روند کاهش چشمگیر داشته و پناهجویانی که به طور غیر قانونی خود را به اروپا رسانیدن شامل ادبای چند کشور افریقایی، افغانستان، سوریه و مصر هستند. اداره سرحدات اتحادیه اروپا می گوید که به دلیل مبارزه کشورهای عضو این اتحادیه با قاچاقچیان انسان، تعداد مهاجران غیر قانونی کاهش یافته. کشورهای عضو و شریک از جمله ترکیه، یونان و بلغاریا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی در جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی نقش داشتند. اما به گفته این اداره در سال گذشته تعداد مهاجران که از طریق روسیه و بلاروس وارد اروپا شدند 192% افزایش داشته است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، از سال 2020 میلادی تا اکنون حدود 8 میلیون تن از افغانستان مهاجرت کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه ایران و پاکستان رفتند. تعداد از این افغان‌ها نیز به طور غیر قانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیدند. گلولی پسرلی، یک فعال مهاجران مستقر در بریتانیا، با اشاره به دلایل فرار جوانان از افغانستان میگوید:
این بدبختی از گذشته ادامه دارد، اما حالا بیشتر شده است. ما حکومت مستقل نداریم یا حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمی‌شناسد. جوانان آینده خود را آنجا نمی‌بینند، مخصوصا خواهران ما اگر بخواهند درس بخوانند. ای کاش در کشور ما امنیت، صلح و سیستمی می بود که مردم از راه‌های غیر قانونی مجبور به مهاجرت نمی‌شدند.
در حالی که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجران غیر قانونی را تشدید بخشیده، از سوی دیگر در برخی از کشورهای این اتحادیه جلوگیری از ورود پناهجویان به شعارهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده. احزاب راستگرای ضد مهاجرت در فرانسه به قدرت رسیدند و اکنون در جرمنی که در ماه آینده انتخابات دایر می شود، جلوگیری از ورود پناهجویان یکی از وعده‌های اصلی نامزدان محسوب می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت‌های داریم با بانوی جوان و موفق نورویج احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نورویج احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلمب 1، پلمب 2 و OET موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس ما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی. و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود، همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی بتم و هو هم در رشته طب که موفقم شدم.
بانو احمدی میگوید برای عضویت در شورای طبی بریتانیا در قدم نخست لسان یا زبان انگلیسی خیلی مهم است که از جمله امتحان آیلتس یا OET را باید سپری کرد. نورویج احمدی در گفتگو با رادیو آزادی گفت طرز تدریس در افغانستان با کشورهای خارجی مانند بریتانیا بسیار متفاوت است.
خب به خاطر گرفتن عضویت شورای طبی انگلستان امتحانا را باید سپری کنیم که از او جمله اولین قدمه به خاطر گرفتن عضویت تست زبان است یا برش انگلش پروفیشنسی تست میگن. خب دو چایس داریم یا دو آپشن داریم، یکی آیلتس است یکی OET است. خب یکی از اینا را اگر به مو میاره که GMC میخواه اگر داشته باشی بعدش میتونی باز امتحانای طبی سپری کنی. سیستم که ما در افغانستان درس خواندیم تا سیستم که اینا در اینجا درس خواندن بسیار متفاوت است. اینا گایدلاینای مخصوص خود یعنی پیش میبرن یا فالو میکنن که باید مطابق امو گایدلاین ها جواب یعنی سوالات جواب بدی. و دیگه ای که بسیاری از مضامین هست که ما در افغانستان وقت ما طب خواندیم در افغانستان و مضامین یعنی هیچ ما دربارش معلومات نداریم یا نخواندیم، در این کشور باید او مضامین هم یاد داشته باشی و سوالات از او مضامین هم میایه.
گرفتن عضویت در شورای طبی بریتانیا کار ساده‌ای نیست و با تلاش و پشتکار زیاد ضرورت دارد. نورویج احمدی به این باور است. او به رادیو آزادی گفت بعد از سپری نمودن امتحان لسان 2 امتحان مهم دیگری که عبارت از پلمب 1 و پلمب 2 می باشد را نیز موفقانه سپری کرده است.
که از جمله پلمب 1 است که تیوری طب در بر میگیره که آمادگی های زیاد نیاز داره. بعد از او اگر موفقانه امتحان تیوری طب یا پلمب 1 سپری کنی باز میتونی امتحان بعدی که پرکتیک است، او هم پرکتیک همی چند ساله که درس خواندی باید پرکتیک شه هم امتحان بتی به نام پلب دو هست که او را سپری کنی و آمادگی بر از او کمک مشکل است بر از ای که طرزی که با مریض چه قسم صحبت میکنی اگر ما ای را در نظر بگیریم در افغانستان متفاوت تر بود تا اینجا دیگه باز باید آمادگی گرفته شد و طرز برخورد که چه قسم با او مریض برخورد میکنی و چه قسم باید گپ بزنی امرایش و مطابق به گایدلاین هایی که یعنی شورای طبی پیش میبره به خاطر سیستم طبی خود باید همه جوابات مطابق به او باشه که باید اپ تو دیت باشیم با او گایدلاین ها. ای امتحان دومش است که بعد از ای اگر موفقانه ایرام سپری کنی باز بعد وارد مرحله بعدی میشی که باز درخواست برای راجستر شدن میدی. بعد از او که درخواست برای راجستر شدن میدی اینجا هم بعضی از داکومنتس یا اسنادهای نیاز است. اما اسنادها را پوره میسازی، بعد پوره ساختی مدت یک ماه یا دو ماه را در بر میگیره تا جوابش بیایه. باز اگر مطابق با مو اسنادهایی که خواستن عمل کرده باشی میتونی راجستریشن یا عضویت بگیری.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خانواده های بیشمار راهی مهاجرت شدند. نورویج احمدی نیز با خانوادهش به کشور بریتانیا مهاجر شد و در دیار غربت و دور از وطن به تلاش خود ادامه داده است. او با وجود این که ایکو و التراساوند را تدریس می کند، در بخش عاجل یکی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه می نماید.
بعد از سقوط حکومت من عازم کشور انگلستان شدم. فعلا در لندن زندگی می کنم و من حیث استاد در یکی از کورس ها التراساوند و ایکو را تدریس می کنم و در پلوی ازی چون اخیراً من عضویت گرفتم به شکل پارت تایم در یکی از شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی ایفای وظیفه می نماییم.
نورویج احمدی می گوید او مشکلات و چالش های زیاده را سپری کرده است تا به اینجا رسیده است. او از دختران محروم از تحصیل می خواهد تا شکست را نپذیرفته و برای آینده روشن دست از تلاش بر ندارند.
خب طبعا وقت در کشور نو میری با چالش های زیاده مواجه میشی. نه تنها مثال بتم، نه تنها من حیث یک دختر افغان که با چالش ها مواجه شوی، اگر هزار کشور دیگه که میریم به یک کشور جدید به خاطر ادامه تحصیل چالش های خود داره. از جمله فرهنگ است، کلچر است، زبان است. به طور مثال درست است که زبان بین المللی که باید درس بخوانی دمو دانشگاهی که میری انگلیسی هست، اما مثلا ما مجبور بودیم تا با مریضای خود به زبان ملی خودشان صحبت کنیم، دیگه از جمله چالش است، چالش بزرگ است. و در دانشگاهی که ما درس خواندیم اونا چون دانشگاه نظامی بود بسیار یعنی رول های سخت داشت. از او جمله 5 صبح ما باید شروع می کردیم و 5 دیگر ختم می کردیم در ساره. تنها درس نبود، باید روتیشن های شفاخانه می رفتیم که از طرف 5 تا 8 شب بود. بعد کارهای خانگی داشتیم که هر هفته باید یک کار خانگی را پورا می کردیم. خواست ما از حکومت فعلی افغانستانی است که به دخترها اجازه بدن تا به کار و تحصیل خود ادامه بدهند و از حقوق بنیادی خود برمن شوند. همچنان پیام ما به دختران افغانی است که می خواهیم از اونا می خواهیم تا برای تحقق حقوق خود و ادامه تحصیل تلاش کنند و هرگز هم تسلیم نشوند. قسمی که ما به بهبود وضعیت ایمان دارم اونا هم ایمان داشته باشن. انشالله پس از هر تاریکی روشنی هست.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ در این مورد بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده، استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضا جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کنند که یکی از صدمات می تانه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. می تانه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاهی اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک بخیر چند ماه بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم، کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمیکنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی ماندیم.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم. اما در اصل این گونه نیست. پس انداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پس انداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پس انداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است، چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از اون ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دستپای کنیم. اگر در 1 ماه و 2 ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماهای آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سیدآقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانان پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوع از تصمیم در برابر حوادث آینده است. یا اتوان گفتم میتونیم که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز با پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبکا و روش های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یاد آوری میدانم که نوجوانا و جوانا مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یاد تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند